بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. شکو فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم سبب الممالک و ما ان المحسوس بالبستان ان انشاء الملک فی الهبه اللازمه و غیرها على نهج واحد ان اللزوم و الجواد لو کانا من خصوصیات الملک فا اما ان یکون تخصیص القدر المشترک بی احد الخصوصیته بی جعل المالک او بی حکم الشارع هن کان الاول کان اللازم التفصیل بین اقسام تملیک المختلفه به حسب قصد رجوع و قصد عدمه و عدم قصده و هو بدیهی البطلان. در مانند که در بیانی اصالت اللزوم مرحوم شیخ فرمود بعد از رجوع مالک اصلی در معاتات و ما هم قائلی به ملکیتی منتها شک در لزوم جوادش داریم، آیا ملکیت ملکیت لازم است یا ملکیت ملکیت جازمه جایزه، چون فرمود اصالت لزوم جاری میشه و در اصالت لزوم فرمود بعد از رجوع مالک اصلی ما شک میکنیم ملکیت آخذ و ملکیت قابض به رجوع مالک اصلی زائل شد یا نه. اصل این است که ملکیت این قابض و ملکیت آخذ باقیه، این میرسوند که پس این ملکیت ملکیت لازم است که به رجوع مالک اصلی ملکیت از بین نره. در مقابل این اصل یکی هم گفت نه، ما میگیم ملکیت دو نوعه، دو جوره، ملکیت ما لازمت و ما جایزه. بعد از رجوع مالک اصلی هر دو فرد ملکیت، هر دو نوع ملکیت از بین رفته. توجه کنید، یکی بالقطع و بالوجدان، یکی هم به اصل. چطور؟ این طور میگفتم، میگو بعد از رجوع مالک اصلی ملکیت که بر دو نوعه، یا لازمه یا جایز. اگر ملکیت حاصل برای قابض و آخذ ملکیت جایزه بود، به رجوع مالک اصلی قطعا از بین رفت، ما بیشتر از دو نوع ملکیت نداریم. اگه جایز بود به رجوع مالک اصلی قطعا از بین رفت. آیا لازم بود یا نه، لزومشم از اول برای ما مشکوک الحدوثه، از اول محکوم به اصالت العدم. اصل است که ملکیت لازمه نبود، پس ملکیت لازمه چون مشکوک الحدوث بود اونا با اصل نفی میکنین. اگرم جایز بود به رجوع مالک قطعا از بین رفته، پس بعد از رجوع مالک اصلی ملکیتی برای قابض و ملکیت برای آخذ نمونده تا ما حکم کنیم به لزوم ملک. مرحوم شیخ در مقابل این عهد فرمود، فرمود لزوم جواز از خصوصیات ملک نیست، فصل ممیز برای ملک نیست. الملک و اما لازم و اما جایز، ما دو نوع ملکیت نداریم. لزوم جواز از احکام شرعیه است، عارض بر ملک میشه، حقیقت ملک و ماهیت ملک، یک حقیقت بیشتر نیست و یک ماهیت بیشتر نیست. تارتن شارع بعد از بعضی از اسباب مملکه نظیری هبه بلا عوض حکم میکنه، میگه مالک یجوز للمالک الرجوع. در بعضی از اسباب ملک شارع میگه که مالک نمیتوند رجوع بکند، مثل هبه لازمه، مثل بی میفرماید که مالی حق رجوع نداره. لزوم و جواز اینه، ما دیگه دو نوع ملکیت که ندارم. شما بگید اگه اون یکی ملکیت بود، ملکیت جایزه باروت و مال قطعا از بین رفته. این یکی ملکیت هم از اول مشکوک الحدوث است و محکوم به اصالت العدم. در درس امروزم ایشون اول با معمعه یک چیزی اساسی اینجا میگه که اثبات بکنن ملکیت یک حقیقت بیشتر نداره، لزوم و جواز از خصوصیات ملک نیستن، لزوم جواز از خصوصیات اسباب مملکن، از خصوصیات سبب تملیک. سبب تملیک طورش که تارفن یجوزو بلی للعاقد بعده الرجوع، سبب مملک بعضی ها طورش که شرعا لا یجوزو رجوع. در بیان این اولا می فرماین تازه ما شکم بکنیم آیا لزوم جواز از خصوصیات ملکم یا از خصوصیات اسباب مملکه. ما که میگیم از خصوصیات اسباب مملکه است، ولذا استصحاب ملکیت جاریه. میگیم یه ملکیتی این قابض داشت، بعد از رجوع ملکیت از بین رفته، اون اصل نسل باقیه. تازه شکم بکنیم آیا لزوم جواز از خصوصیات ملکن، ملک بر دو نوعه، یکی لازم یکی جایز، یا از خصوصیات اسباب ملکه، این خودش در جریان استصحاب کفایت میکنه. عبارت این است ها، ترجمه فرمودید، یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم سبب المملک، این کافی است. چرا کافی است؟ اگر از خصوصیات اسباب مملکه باشه، اونجا پر واضح ما استصحاب ملک میکنیم. چطور میگیم؟ قابض که با معاطات مالک شده بود و ملکیت یک ماهیت بیشتر نیست، ملکیت حاصل شده بود، بعد از رجوع مالک ملکیت باقیست یا نه، استصحاب میکنیم بقا ملکیت را و مساوی با لزوم ملکیت. اگر از خصوصیاتی سببی ملک نشد، از خصوصیات خود ملک بشه که ملک دو نوع بشه، لازم و جایز، به طوری که این شخص میگفت، بازم در استصحاب کافیه. چرا؟ شما میگید اگه جایز بود به رجوع از بین رفته، لازمش هم از اول مشکوک الحدوثه، ما به لزوم کار نداره، ما استصحاب میکنیم قدر مشترک را. به قول شما ملک قدر مشترک است بین لازم و جایز. میگیم قبل از رجوع مالک اصلی میشه قسم ثانی استصحاب کلی که دیروز ذکر کردم، قبل از رجوع مالک اصلی ملکیت برای قابض حاصل شده بود، این ملکیت اعم از لزوم و جواز، ملکیت قدر مشترک، ما نمیدونیم لازمه یا جایز. بعد از رجوع مالک میگیم اون قدر مشترک اگه در ضمن جایز بود، در ضمن پشه بی قصیر العمر بود، به رجوع مالک قطعا از بین رفته. در ضمن اون فرد طویل مدیه، در ضمن ولی لازم ملکیت محقق شده بود، الان باقیه. ما نمیخوام صفت لزوم را اثبات بکنیم، ما استثنا میکنیم قدر مشترک را، میگیم اصل این است که حیوان کل باقیه. بعد از وضو گرفتن ما میگیم اصل این است که حدث کلی باقیه، ولو ما خصوصیت حدث اکبر را، چون حدث اکبر خودش یه خصوصیتی دارد که در جنابت دخول بر مسجد حرام است و ولی ترجمه فرمودید حتی بعضی فعلات بر شخص جنوب حرام است که بر غیر متطهر حرامی، ولو ما خصوصیت اکبر را اثبات هم نکنیم، میگیم اصل حدث باقیه، آثار حدث مشترک، حدث قدر مشترک مترتب میشه. من خیلی اینا توضیح دادم چون میدونم خیلی به توضیح احتیاج داره. شما میفرمان با اینکه در استصحاب کافی است ما شک بکنیم لزوم جواز از خصوصیات ملکن یا از خصوصیات اسباب ملک، این کافی است در استصحاب، توضیح دادم چطور کافی است. اگر از خصوصیات سبب ملک باشه، خود ملک یک نوع بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست، خب در اونجا پر واضحه میگیم قبل از رجوع این قابض مالک بود، بعد از رجوع مالکیت لست این است که بازم ملکیتش باقیه. اگر از خصوصیات ملکم باشه باز کافیست در استثاب بران که ما قدر مشترک را استثاب میکنیم. این یک دلیل. بعدیشون میفرماد با اینکه بازم میخواد اثبات بکند که لزوم جواد از خصوصیات سبب ملکن نه از خصوصیات خود ملک، میفرماید ما بیلوجدان احساس میکنیم. دو نفر را شما در نظر بگیرید، یکی از اینها مالشا مجانی و بلا عوض تملیک میکنه، یکی از اینها مالشا در مقابل عوض هبه میکنه. یکی از هبه ها لازمه چون معوض است، دیگری جایز. در هر دو واحد انشاء تملیک میکنه. اون کسی که مجانا مالشا میبخشه ملکیت کتابش را انشاء میکنه به مخاطبش. در هبه معوضم انشاء تملیک به مخاطبه. آیا در این دو انشاء خودتون ببینید بلحیث ببینید آیا انشاء ملک در هبه لازمه و انشاء ملک در هبه غیر لازمه؟ کسی به پسرش هبه میکنه، هبه بر رحم لازمه. یکی بر اجنبی هبه میکنه، اون هبه جایزه. آیا انشاء ملک در این دو هبه با هم مختلفن؟ میگد من این نوع ملکیت را انشاء میکنم، و هم میگد من این نوع ملکیت را هر دو انشاء ملکیت میکنم. محسوس به وجدان این است که در هبه لازمه مثل هبه بر رحم و در هبه غیر لازمه مثل هبه بر اجنبی که مجانی هم باشه، ما میبینیم انشاء تملیک در هر دو به یک نوعه. این دلیل بر این است که ملکیت یک حقیقت بیشتر است، ولی اگه دو نوع بود او باید یه نوع تملیک را قسم کنه، این یه نوع دیگر از تملیک را. اینم میگه میبخشم، او هم میگه میبخشم، میگه بخشیدم به تو، او هم میگه بخشیدم به تو. هر دو بخشیدم از تو، یعنی ملکیتش را واگذار به تو کردم، تمام شد. پس این دلیل بند است که لزوم جواد از خصوصیات ملک نیستن. الملک اما لازم و جواد، بل لزوم جواد از احکام ملکه. شاره خیلی احکامی رو ملک آورده، یکی از احکامش هم این است که بعضی ملک ها لازمه، بعضی ها جایزه. در بعضی ها رجوع جایزه، در بعضی ها جایزه، نه اینکه حقیقتی. بعد ایشون یک دلیل اساس اینا را همه شا به مع اینطور مع ان المخصوص بالوجدان تجربه، بلی با اینکه در استثاب شک در اینها کافیست، عمده دلیل اینه. ملکیت دو نوع نیست، یک فصلش لزوم باشه یک فصلش جواز، عمده دلیل اینه. اگر ملکیت قدر مشترک به لزوم جوازه، تخصیص این قدر مشترک به احد الخصوصیته در بین ملک لازم حاصل میشه، در هبه مجانی ملک جایز حاصل میشه. این تخصیص ملکیت در اونجا به لزوم و تخصیص ملکیت در یکی به جواز، اگر قدر مشترک ملکیت، این تخصیص قدر مشترک به احد الخصوصیت به حساب کیه؟ کی این ملکیت کلی قدر مشترک، ملکیت مشترک بین لازم و جواز، در یکی مختص به لزوم کرد، در یکی مختص به جواز؟ این تخصیص به حکم شارعه یا تخصیص به انشاء مملک و صاحب ماله؟ این قدر مشترک که به یکی این خصوصیت ها تخصیص داد از ناحیه مالکه، یعنی مالک در یکی میگد من ملک لازم را انشاء میکنم، در یکی میگد ملک جایز را انشاء میکنم. این تخصیص ملکیت جامع و کلی و قدر مشترک به در خصوصیت به لزوم جواب، اگر به فعل مالک وقت لازمش این است که مالک همیشه در مقام تملیک یا به بی یا به هیبه یا به اجاره یا به هر عقدی میخواد مالش را به یکی تملیک بکند، باید تفصیل بدن آیا قصد رجوع دارم یا ندارم. من تملیک میکنم، جایزی نیست، قصد رجوع دارم، اون تملیکی که پوسترش قصد رجوع هست من او را انشاء میکنم، یا اون تملیک پوسترش قصد رجوع نباشه من او را تملیک میکنم، یا اصلش قصد نکرده رجوع و عدم رجوع را باید تفصیل بده اگر ملکیت قدر مشترکه. و بعد ما میبینیم که در خصوص یکی از اینها این قدر مشترک متولد و محقق شد در ضمن یا لزوم یا جواز، میگیم این لزوم جواز در ضمن این فرد یا در ضمن اون فرد وجود پیدا کردن به فعل مالکه، پس مالک باید در حین انشاء چکار بکند؟ تفصیل بده، بگد این ملک را انشاء کردم یا اون ملک را، اون ملکی که قصد رجوع داشته باشم یا قصد رجوع نداشته باشم، یا اصل مطلقا قصد نداشته باشم، نه رجوع نه عدم رجوع. وانگهی آیا قصد مالک در جواز رجوع و عدم جواز رجوع قصد مالک مگه معتبره؟ ها؟ من مالی را به کسی میفروشم، تو دلم قصدم این است که تا یک سال رجوع بکنم، با این قصد انشاء تملیک کردم، من میتونم تا یک سال رجوع بکنم به مالی که فروختم؟ نه. پس قصد رجوع مالک در جواز رجوع و عدم جواز رجوع قصد رجوع مالک مؤثر نیست. پس اگر ملکیت قدر مشترکه، تخصیص قدر مشترک به احدل خصوصیت به فعل مالک باشه، با این بیانی که عرض کردم این درست نیست. اگر شما بگید به حکم شارعه مالک فقط ملکیت کلی را انشاء میکنه، شارع میاد میگه این ملک لازمه و این ملک جایزه، اگه اینطور باشه لازمش این است عقد تابع قصد نباشه. ممکنه مالک اون اصل ملکیت کلی را قصد کرده بود، شارع آمد گفت این در ضمن ملک لازم محقق بشه، او در ضمن ملک جایز محقق بشه، پس عقد تابع قصد نمیشه. دو روز پیش خوندیم در عقود مصححه هر عقدی که شرعاً صحیحه آیا در اونجا عقد تابع قصد هست یا نیست؟ ما گفتیم در عقود مصححه معقول نیست عقد صحیح باشه و اثر مقصود مترتب نباشه، این تخلف قصد از عقد و تخلف عقد از قصد میشه، پس به حکم شارعی هم نمیشه. به حکم شارعی که نشد، اگه ملکیت قدر مشترکه این چطور میشه؟ تارتم میشه لازم، تارتم میشه جایز، این تخصیص از کجا؟ منشأ تخصیص چیه؟ تازه فرمودی بعد از مطالبی مرحوم شیخ میفرماید پس بنابراین اگر ما در یک عقدی شک بکنیم این لازمه یا جایز، فرض بکنید فرضاً در عقد مسابقه کسی مثلا غالب شده ولی عوض را مالک شده، ما شک میکنیم عقد مسابقه لازمه یا جایزه، اگه لازم باشه اون کسی که عوض را برنده شده نمیشه او را دیگه از او گرفت، اگه جایز باشه مثلا میشه گرفت، میشه پس کرد. اگه شک میکنیم عقد مسابقه رأسا لازمه یا جایز بی شبهت الحکمیه، اصالت اللزوم در این ذات چی میشه؟ جاری میشه. اصالت اللزوم چی؟ به اون معنا که از دیروز میخونیم، یعنی اون مالک آمد و رجوع کرد، اصل این است که بعد از رجوع ملکیت این گیرنده باقیه، این شبه حکمیه است. یا ممکنه ما به اصالت اللزوم تمثل بکنیم در شبه موضوعیه، در شبه موضوعیت چطور؟ ما در خارج عقد لازم و عقد جایز را میدونیم، میدونیم هبه لازم دارد و جایز، بیع لازم داریم بیع جایز که مثلا به شرط خیار، در خارج یک عقدی واقع شده، فرض کنید هبه واقع شده، نمیدونیم هبه لازم است یا هبه جایزه، این شبه موضوعی است نه شبه حکمی. میدونیم هبه بر دو نوعه، هبه بر رحم لازمه، هبه بر اجنبی جایزه، میدونیم هبه بلا عوض جایزه، هبه معوضه لازمه، میدونیم هبه جایز صلح لازمه، کسی مالش را به کسی داده، نمیدونیم به عنوان صلح داده تا بشه لازم، یا به عنوان هبه داده بشه جایز. اینجا شبهه چیه؟ شبهه موضوعی است نه شبهه حکمی. برای اینکه حکم کلی را در موضوعات کلی ما تشخیص دادیم، شبهه در مصداق این عقد خارجی از مصداق اوست یا از مصداق میفرماد بعدم به اصالت لزوم ما میتونیم تمسک بکنیم. اصالت لزوم چی؟ مالک اصلی آمد و رجوع کرد، گفت رجعت الی مالی یا الی مالی، خب رجوع کرد. اگر هیبه لازمه بود ملکیت از بین نرفته، اگه هیبه جایزه بود ملکیت از بین رفته. اگر به عنوان صلح بود، صلح از عقود لازم است، این لازمه، با رجوع مالک اصلی از بین نمیره. اگر هیبه بود، هیبه مجانی بود، نزایل شده. علایان ما شک میکنیم ملکیت این قابه زیلیت، این کسی که مال دست اوست، ملکیت او بعد از رجوع مالک اصلی از بین رفته یا نرفته؟ اصلا چیه؟ اصلا که نرفته. پس در دو مورد ما به اصالت لزوم میتونیم تمسک بکنیم. یکی لزوم جواب یک عقدی مشتبه بشه بشبهة الحکمیه، یکی هم لزوم جواب یک عقدی برای ما مشتبه بشه بشبهة الموضوعیه. در هر دو ما میتونیم به اصالت لزوم تمسک بکنیم. بلی میفرماد مگر اینکه در بعضی از موارد لوت نعم لوت دائیا، اگر مال کسلی و این شخص تدائی بکنن، تدائی این است که هر کدام یه چیز را ادعا میکند برخلاف دیگر، او هم ادعا میکند برخلاف این، هر دو هم مدعیان هم منکر. در اونجا که تدائی باشه، هر دو هم مدعی باشن هم منکر و به توافق، یه متفقون علیه یک موردی کرد و توافق داشته باشن، در ما بین وجود نداشته باشه، در مورد تدائی در محاکم شرعی چکار میکنن؟ تحالفه. اونجا که یکی مدعی یکی منکر، مدعی شاهد میاره، اگه شاهد نداشته باشه منکر قسم میخوره. اونجا که تدائی باشه کل منهما مدعی و منکر، یک قدر متفقون علیه نباشه که با بگیم اصل این است که متفقون علیه هست، اصل عدم زیاده، در اینجا تحالفه. در عقدی که واقع شده آیا بیع یا هیبه، هیبه لازم است، هیبه جایزه، صلح یا هیبه، اگه تدائی باشه، تدائی میگه قسم به خدا صلح بود هیبه نبود، اون یکی هم میگه هیبه بود صلح نبود، طوری که این یه چیز را ادعا بکنه، قول طرف را این کار بکنه، او هم یه چیز را ادعا بکنه، قول اینا چیز بکنه، نه این کار بکنه، در اینجا احتمال است که چی باشه؟ اصالت و لزوم جاری نباشه، بلکه چی باشه؟ تحالف باشه، همین قسم بخورم. ما 7-8 تا انشاءالله تعالی دلیل خواهیم خوند که اصل در مالکیت اصل به جانب لزومه، که تعبیر میاریم به اصالت لزوم. یکی از دلیل‌هایی بر لزوم ملکی از دیروز میخوندیم چی بود؟ اصالت لزوم، مراد از اصالت لزوم چی بود؟ استصحاب بقای ملکیت بعد از رجوع مالک اصلی. بعدیشون میفرمایند ممکنه ما به قاعده لزوم بر روایت شریفه الناس مسلطون على اموالهم هم تمسک بکنیم و لزوم ملک را اثبات بکنیم. چطور؟ مرحوم شیخ یک طوری الناس مسلطون على اموالهم را معنا میکنه که تمسک به آن در شبه مصداقیه پیش نیاد، چون بعضی ها به استدلال این روایت اشکالی تمسک به آن در شبه مصداقیه کردم، مرحوم شیخ از اول طوری این روایت را معنا میکنه که این شبه تمسک به آن در شبه مصداقیه پیش نیاد، این اشکال وارد نشه. چون چطور معنا میکنه؟ میگه الناس مسلطون علی اموالهم، این قابض بالمعاتات که مال را قبض کرده به دست گرفته، مالک هم که شده، مال اینه. این روایت میگه مردم به مال خودشون سلطنت دارن، سلطنت دارن، اگه کسی دیگه بخواد در این مال من تصرف بکند تصرف شرعاً جایز بشه منافات با سلطنت من داره. یکی از انواع تصرف هم تملکه، یعنی کسی دیگر اگه بخواد به این مال من تصاحب بکنه، تملک بکنه بدون رضایت من، بدون اطلاع من تصاحب بکند این کتابی را که من مالکش هستم، مال منه، ملک منه، تصاحب او و تملک او به مال من منافات با سلطنت من نداره. پس من چی تسلطی بر مال داشتم؟ بیگانه و اجنبی بدون اطلاع من تصاحب کرده مال من را، تملک کرده. پس الناس مسلطون علی اموالهم، از اول تصرف اغیار را در این مال، یکی از تصرفاتم جواز تملک، جلو جواز تملک را گرفته، کسی دیگر نمیتوند این کتاب را تملک بکنه. تا اینجا که قبول کردید زیر بار اصالت لزوم، یا آگاهانه یا ناآگاهانه رفتی زیر بار اصالت لزوم. وقتی که جواز تملک جواز نباشه، با معاتات که من این کتاب را مال شدم، مال من شد، ملک من شد، کسی دیگر که بخواد تملک بکند این کتاب را درست نیست. پس مالک اصلی که الان اجنبی از این کتابه، کتاب ملک من شده، مالک اصلی بخواد بدون اطلاع من با گفتن رجعتو مالک بشد این کتاب را، این منافات با سلطنت من داره. الناس مسلطون علی اموالهم میگه این کتاب را که به معاتات گرفته ای مال توست و تو مسلط بر این کتابی. مالک اصلی بعدن بیاد به رجوع مالک بشد این کتاب را، تملک بکند این کتاب را بدون اطلاع من، بدون رضایت من، این منافات با سلطنت من داره. منافات که داشته باشه، پس او حق تصاحب و حق تملک را نداره. در یک معامله که کسی حق تصاحب و حق تملک را نداشته باشه، اون معامله میشه لازم یا میشه جایز؟ میشه لازم. اگه جایز بود حق تملک را داشت. روی این معنا تمسک بیام در شبه مستاقی هم پیش نمیادتون. بعضی ها گفتن که مال که اصلی که رجوع کرد، معلوم نیست آیا این مال مال این است یا مال این نیست. شبه مستاقی است. با این بیانی که خدمتون توضیح دادم دیگه این شبه تمسک بیام در شبه مستاقی هم اصلی پیش نمیاد. بعدیشو میفرماید با از این بیانات برای شما روشن میشد که لا یحل مال امرئ مسلم الا بکیب نفسه. با این ما میتونیم استدلال بکنیم که اصل در ملک لزومه، برای اینکه من که با معاتات مالک شدم این مال را، هیچ کسی نمیتوند در این مال تصرف بکند بدون کیب نفس من. یکی از تصرفاتم تصاحب و تملکه، نمیتوند این کتاب را تصاحب بکند، نمیتوند شرن این کتاب را تملک بکند بدون کیب نفس من. و ما نعنی من اللزوم الا هذا، ما که میگیم اصل در می که اختزا میکنه لزوم، نه غیر از این معنا دیگری را ما قصد نکردیم. مقصود این است که یعنی بدون رضایت صاحب مال کسان دیگر حق تملک ندارن، نه به گفتن رجعتو حق تملک دارن، نه به گفتن فسختو حق تملک دارن. این دو روایت حق تملکی همه را، یکی از اونها مالکی اصلیه، اونم فعلا اجنبیست نسبت به این مال، حق تملک اونها را جلو حق تصاحب اونها را این دو روایت میگیرد و دیگه ملک میشه ملک لازم نه جایز. بله. و یدل علی، دلالت میکنه علیه، یعنی به مادوکر. مادوکر هم این بود که لزوم جواد از خصوصیات سبب ملک هم، از احکام شرعی هم که لاحق میشه به ملک، نه که لزوم جواد فصلی ممیز باشد برای حقیقت و ماهیت ملک، اینطور نیست. دلیلش این، اولا ما انهو یک فیفل استصاب از شکو که ان لزوم من خصوصیات ملک، آیا لزوم از خصوصیات ملکه؟ در استصاب کافی، اگه لزوم جواد از خصوصیات ملک باشه در استصاب کفایت میکنه. ما اینجا ناچاریم بعد از رجوع مالکی چی استصاب بکنیم؟ قدر مشترک را. یعنی بنابراین ملک دو نوع میشه، لزوم جواد از خصوصیات ملک باشه، اگه ملک جایز بود قطعا از بین رفته، ملک لازم بود باقیست. ملک لازم هم که از اول مشکوک الحدوث، هر کی اون آقای مستشکل زنده میشه. ما بگیم نه، اگر از خصوصیات ملک هم باشه ما میتونیم استصحاب ملک بکنیم، منتها از خصوصیات ملک باشه ما نمیتونیم استصحاب بکنیم بقای ملک لازم را، چون ملک لازم حالت سابقه نداره. ما میتونیم استصحاب بکنیم اصل ملکیت را. نظیر اصل حیوان را ما بعد از بلی وصول ماه زمستان، مثلا ماه های زمستان، ما میتونیم اصل وجود حیوان را استصحاب بکنیم، اما این حیوان فیله ما کار به اون نداریم. در اینجا ما میتونیم اصل ملکیت را استصحاب بکنیم، ولو وصف لزومش برای ما مجهوله. بله، او که او دیگه اون لوازم عقلیشه، لوازم عقلی ثابت نمیشه به استصحاب. بله عقلا حتما در ذهن یک فردی فرد برام، لوازم عقلی ثابت نمیشه. عام لوازم سبب المملک، یا لزوم جواز از لوازم سبب المملک، از لوازم سبب المملک باشه، در اینجا ما صاف و مستقیم بعد از رجوع مالک اصلی یه مالکیت داشتیم، بعد از رجوع مالک اصلی هم اون ملکیت را برای آقای قابض ما استثاب میکنیم. ما یه ملکیتی داشتیم که با معطات حاصل شده بود، چون لزوم جواد دیگه اون لوازم عقلیشه، لوازم عقلی ثابت نمیشه به استثاب. بله عقلا حتما در ذهن یک فردی فرد برام، لوازم عقلی ثابت نمیشه. عام لوازم سبب المملک، یا لزوم جواز از لوازم سبب مملک، از لوازم سبب مملک باشه، در اینجا ما صاف و مستقیم بعد از رجوع مالک اصلی یه مالکیت داشتیم، بعد از رجوع مالک اصلی هم اون ملکیت را برای آقای قابض ما استصحاب میکنیم. ما یه ملکیتی داشتیم که با معطات حاصل شده بود، چون لزوم جواز از احکام عارضه ملک، لزوم جواز از خواستی اسباب مملکه، نه اینکه ملک دلوه. یه مالکیت برای این آقای قابض بود، بعد از رجوع مالک اصلی آیا این ملکیت از بین رفت یا نه، ما مستقیم استثاب میکنیم همین ملکیت را که قبلا بوده. خب و ما ان المحسوس بالوجدان، اون که ما به وجدان خودمون حس میکنیم اینه، این نه این شاء الملک فی الهبت لازمه و غیرها، این شاء ملک در هبه لازمه یا در غیر هبه لازمه. در هبه لازمه مثل هبه برحیم، هبه غیر لازمه مثل هبه بی‌اجنبی، هبه لازمه مثل هبه معوضه، هبه غیر لازمه مثل هبه مجانی که به رحمم نباشه به اجنبی باشه. ما میبینیم این شاء ملک در هر دو علا نحتم واقع یه جوره، هم در ملک لازم هبه لازم این شاء ملک یه جوره، هم در هبه جایز. پس معلوم میشه که ماهیت ملک متغایر نیستن، دو حقیقت نیست. ما میبینیم این شاء ملک در هر دو یک نواخته. خب علاوه از همه این حرفا، اصل جواب ما اینه، این نه لزوم و جواز لو کانا من خصوصیات ملک، اگه لزوم جواز از خصوصیات ملک باشند و ملک قدر مشترک و کلی باشه، یک فردش لازم یک فردش جایز، اگه این طور باشه، فا این ما ان یکون تخصیص و قدر مشترک به احتل خصوصیته، قدر مشترک هم ملکیته، او که مختص میشه در خارج به یکی از خصوصیت ها، یا شرعن لازم میشه یا جایز، این تخصیص از ناحیه کی شده؟ این که میگه به تو فقط این شاء تملیک میکنه، این که ملکیت در خارج در ضمن فرد لزوم واقع میشه، در هبه در ضمن فرد جایز واقع میشه، اگر ملکیت عام است و کلی و قدر مشترک، این تخصیص به اهل خصوصیته، منشأش چیه؟ کی منشأ شد این کلی در اینجا در ضمن فرد واقع بشه، در بی در ضمن فرد لازم منشأ چیه؟ ببینیم مالک یا شاره. بله فهم ما این یکون تخصیص قدر مشترک ملکه به خصوصیت زواد یا به خصوصیت لازم، این تخصیص بی جعل المالک و به حکم شاره، یا باید به جعل مالک باشه، مالک بگرد این کلیلت در زمین فرد به وجود آوردن، یا شاره بگرد این کلی در زمین فرد، یا باید به جعل مالک باشه یا به جعل شاره. فهم کانل اول، اگر خصوصیت لزوم جواز به جعل مالک و به قصد مالک باشه، کان اللازم التفصیل بین اقسام تملیک مختلفه، تملیک ها مختلفه، تذبر بودی بیع و هبه و قصد رجوع، عدم قصد رجوع یا اصلا هیچ کدوم را قصد نکنه، پس باید در حین انشاء تملیک چی در بیع چی در هبه باید این تفصیل بده، در موقع فروختن باید تفصیل بده آیا من قصد رجوع دارم یا قصد رجوع ندارم، در هبه باید تفصیل بدم من که ملکیت را انشاء میکنم اون ملکیت را انشاء میکنم که پشترش قصد رجوع داشته باشم، باید اینا را همه را تفصیل بده، لازم این است تفصیل بده بین اقسام تملیک مختلفه، تملیک مختلفه از جهت مختلفه به حسب قصد رجوع و قصد عدمه، یا قصد دارد رجوع بکند یا قصد دارد رجوع نکند، قصد عدم رجوع دارد او عدم قصده، یا اصلا قصد ندارد نسبت به رجوع و عدم رجوع هیچ از اینها قصد نکرده، پس باید در حین انشاء یکی از اینها را به زبان بیارد و تفصیل بدهد اینها را. وحبه بدیهی البطلان، این بطلانش خیلی بدیهیه، چرا؟ از لا تحصیل لقصد المالک فی رجوع و عدمه، مالک بگد من میفروشم قصدم هم این است رجوع بکنم، البته تارتان رجوع را شرط میکنن در ضمن عقد جعل خیار و شرط خیار میشه، تو دلش قصد کرده این کتاب را میفروشم ولی اون ملکیت را انشاء میکنم که قصد رجوع و حق رجوع داشته باشم، آیا قصد او مؤثر در رجوع و عدم رجوع؟ نه. و این کان ثانی اگه دومی باشه، یعنی به حکم شارع اگر این خصوصیت حاصل بشه، لازم امضاء شارع العقد علی غیر ما قصده المنشی، باید شارع عقد را امضا بکنه به غیر اون چیزی که انشاء کننده منشی قصد کرده بود، این قصد رجوع کرده بود، شارع میگه نه قصد رجوع نداری، یا قصد لزوم کرده بود میگه در هبه میگه من اون ملکی که لازمه را قصد کردم، شارع میگه نه لازم نمیشه جایزه، این برخلاف قصد میشه، به به باطل فی العقود، چرا؟ لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع، اون عقدی که صحیح باشه پیش شارع و شارع حکم به صحت اون عقد بکند، تتبع القصود، هر عقد مصحح تابع قصده، نمیتونه شارع عقد را بگرد عقد صحیح ولی قصد تو مترتب نباشه، اگه قصد تو مترتب نباشه دیگه چی معنا دارد این صحت؟ صحت به منم ترتب اثر مقصوده. بین امکنه القول بی تخلف هنا، گرچه تخلف در معاتات ممکنه، تخلف عقد از قصد ممکنه، چون معاتات عقد فعلیه، تجربه المدید، بلی بنا ان الله ما ذکرنا سابقا، به طور که اون روز خوندیم انتصارا للقائل به عدم الملک، ما کمک کردیم اونای را که قائل به عدم ملک بودن، به اونا کمک کردیم در کجا؟ در اون ایرادات و تأسیس قواعد جدیده که از طرف مرحوم کاشلغتا اینها مطرح شده بودن، ما اونجا همش کمک کردیم به قائلین عدم ملک و کاشلغتا را رد کردیم، در اونجا ما توضیح دادیم من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیه على طبق قصود المتعاطیه، ما گفتیم که معاملات فعلیه یعنی معاملات که به فعل انجام میگیره مثل معاطات، لازم شارع بر طبق قصدین ها اونا بله امضا بکنه، لکن الکلام فی قاعده اللزوم فی الملک تشمل العقود، ایزن اصل در ملکیت لزومه شامل عقد هم هست، یعنی به عقد کسی مالک بشه مقتدای اصل اولی لزومه، یا به فعل مالک بشه مقتدا اصل اولی چیه لزومه، و بالجمله فلا اشکالتی اصالت اللزوم در اجرای اصالت اللزوم استصحاب ملکیت بعد از رجوع، این لا اشکالتی فی کل عقد شک فی لزومه شرن، هر عقدی که در لزومو ما شک بکنیم شرعن شبه بشه شبه چی؟ حکمیه، مثل عقد مسابقه آیا لازمه یا جایز، ما میتونیم در اونجا اصالت اللزوم اجرا بکنیم، و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجایز، واقع فی الخارج یعنی یک عقدی در خارج واقع شده، نمیدونیم آیا از افراد عقد لازمه یا از افراد عقد جایز، عقد لازم را میشناسیم عقد جایز را میشناسیم، نمیدونیم این عقد واقع شده از مصداق و از افراد کدوم یک از اینات، در اینجا شبه میشه شبهی موضوعیه و مصداقیه، کسول من دون عوضی ولهبه مثل صلح بدون عوض یا هبه، آیا صلح بوده یا هبه، صلح باشه لازمه هبه باشه جایز، یکی از اینهاست در اینجا هم اصالت اللزوم، تا اصالت اللزوم کی جاری میشه در اینجا؟ بعد از رجوع مال، که اصلی اگه هیبه بود از بین رفته ملکیت، اگه صلح بود باقیست. میگم اصلی این است که ملکیت برای این قابض باقیه، این اصالت اللزومه. نعم لا تدا ایا، اگه اون عقدی که در خارج واقع شده و اختلافیست، اگه تدائی بکنن، تدائی یعنی این یه حرفی را ادعا میکنه، حرف دیگر را این کار، او هم یه حرفی را ادعا میکنه، حرف اینا این کار، به طوریست که هر دو کل منهما مدعن و منکر، هر کدام از اینا یه چیز را ادعا میکنه، هم مدعی هم منکر، احتمال تحالف فی الجمله، احتمال تحالف از فی الجمله. چرا احتمال، چرا فی الجمله؟ اینا خیلی توضیحات میخواد که دیگه وقتشو ندارم. و یدل علی اللزوم، دلیل بر لزوم که بادم بلی اصل در میکی اختزا میکنه لزوم را، مدافن الی مازوکی، علاوه از اصالت لزومی که ما دلیل به لزوم بیان کردیم، عموم قولهم الناس مسلطون علی اموالهم، مردم به اموال خودشون مسلطن، تا این مقتد سلطنت الله یخرج عن ملکیته، مقتضا سلطنت بر مال، مثلا شما به مالتون مسلطه، مقتضا سلطنت این است که از ملک شما خارج نشه بدون اختیار و اراده شما. نتیجه میگیریم فجواد و تملکی هن، پس امکان تملک از اون شخص به رجوع، یعنی به رجوع مالکی اصلی، مالکی اصلی بیاد رجوع بکند، تملک بکند، این جواز منافل سلطنت مطلقه، منافعت داره با سلطنت مطلقه مالک. پس الناس مسلطون علی اموالهم به مالکی اصلی حق رجوع نمیده، برای اینکه رجوع او و تملک جدید او این مال را منافعت با سلطنت من داره. خندت مارو به ما یوتوهم، چیمون دفعه به طور که خارزن از کردم، بعضی ها در استدلال به این روایت یک شبه کردن، اشکال کردن، کردن تمسک به آم در شبه مصداقی است، با این بیان ما این شبهی تمسک به آم در شبه مصداقی است به میره. نمیگم بعد از رجوع معلوم نیست مالیم باشه یا نه، ما میگم با دلیل الناس مسلطون الان والیم، اصل جلوی رجوع مالکی اصلی و جلو تملک مالکی اصلی را ما میبنده، مثلا جلوش را میگیریم، میگیم تو حق تملک نداری، حق تصاحب نداری، و ما نعنی من اللزوم الا هادا. تندفع مارب به ما یتوهم، عبارت مقدم مؤخره، اینجا دو کلمه مقدم مؤخره، بله انه مؤخر من مقدمه، چطور؟ تندفع ما رب به ما یتوهم من ان غایت مدلول رو، من انس نه این من، ترجمه می‌دید من ان نهایت مدلول روایه، نهایت مدلول الناس مسلطون علی اموالهم سلطنت الشخص علامی، که فوقش این است که انسان روایت الناس میگه که انسان بر مالش مسلطه، بر ملکش مسلطه، ما بعد از رجوع مال کسی شک داریم آیا ملک این هست یا نه، با وجود شک در مال بودن و ملک بودن، تمثل به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، تمثل به هم در شبه مستاقی است، نه با اون بیانات ما این ایراد دیگه واریم نید. ولا نسلم ملکیته له بعد رجوع مالکی اصلی، مال بودن و ملک بودن برای او بعد رجوع مالکی اصلی ما قبولش ندم. ولی ما ذکرنا تمسک المحقق رحم الله فی الشرایع علی لزوم القرض بعد القبض، میگه قرض بعد از قرض لازمه، کسی از کسی که قرض گرفت و قرضم کرد میگه این لازمه، لازمه معنی چیه؟ یعنی مقرض نمیتونه رجوع بکنه، در مطالبه قرض خودش نمیتونه بگه این اون مالی که بهت دادم او را بده، میگه به تو چیه؟ من به شما یه چیزی بدهکارم، از او خواستم بدم یا از مال دیگرم، نمیتونه رجوع بکنه، قرض لازمه بعد از قرض. دلیلش هم در ناس مسلطون الانواله، یعنی چون این مقترض وقتی که به قرض مالک شد، به مجرد مالک شدن الناس مسلطون الانواله بالا سر سایه میاندازه، الناس مسلطون الانواله، میگه حالا تو مسلط بر این مال، تو که مسلط بر این مال، حتی مقرض که بهت قرض داده نمیتوند بیاد اینا ازت بخواد، نمیتوند بیاد رجوع بکند، تملک بکند این مال قرضی را که بهت داده، این پس دلیل برنست که الناس مسلطون علی اموالهم علاوه از اینکه اعطاء سلطنت بر صاحبان مال میکنه، جلو تصاحب و تصرف و تملک اغیار را هم جلوشا میگیره. الان دیگه استثناء ملکیت تمام شده، ما فقط به الناس مسلطون علی اموالهم میخوام بگیم این لازمه. در قرضم اصلش مالکی، اصلی ملکیتش که با قرض دادن از بین رفته، ملکیتو قطعا از بین رفته به قرض دادن. اون وقت شما در استراب حالت سابقه یقین صاحب حالت چی به چی یقین داشتید؟ یقین داشتید به ملکیت مالکی اصلی به قرض دادن قطعا از بین رفته. اون وقت مالکی اصلی چی داشته شما الان استراب بکنید؟ هیچی، چیزی نداره. یه مالکیت دار، مالکیت بر مال داشت، اون به قرض دادن از ملک مقرض خارج شد داخلش در ملک مقترض. وقت شما ملکی مالکی اصلی که قطعا از ملکو خارج شده، ملکیت او زائل شده، ملکیت زائله را میخواد استراب بکنید که نمیشه. از آن مدید بلی ولی ما ذکرنا تمسک المحقق رحمه الله فی شرای علال دو ملک از بعده به ان فائدت الملک، یعنی فائده مالک بودن مقترض، مقترض که مالک شد، فایده ملک از سلطنه، فایده ملک نفکی به ملک خودش مسلط، مسلط شد، پس این قرض لازمه، مالک اصلی نمیتوند رجوع بکنه. و نحوه العلامه رحمه الله فی موضع آخر و منه یظهر جواد و تمسک به قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، مال احدی بر کسی حلال نمیشه مگه به طیب نفسش، حیث دل علی انحصار سبب حل مال الغیر او جز سببه فرض المالک. این روایت دلالت میکنه سبب تامه حلیت مال غیر، یعنی مال غیر کی به کسی حلال میشه، سبب تامه چیه؟ اذن مالکه، یا جز سببش اذن مالکه. جز سببش ترجمه فرمودید، یعنی جز سببش بلی عقدی باشد و یه چیز باشه، یه جز سببش هم باید راضی باشد و اذن بده. خب فلا یحل بغیر رضا، بدون رضایت صاحب مال به کسی حلال نمیشه. خب به کسی که حلال نشد در مانندی هم به مالک اصلی بدون رضایت این قابض مال، بدون رضایت این آخذ به مالک اصلی مال این حلال نیست مگه به رضایتی. تجربه مدید لا یحل نسبت به مال که داده شده افاده عموم میکنه، یعنی مال غیر حلال نیست، نه خوردنش حلاله، نه تصرفش حلاله، یکی از این تصرفات هم تملکه، تملک مال من به احدی بدون رضایت و بدون اذن من حلال نیست، پس در معاتاتم برای مالک اصلی تملک در مالی که به معاتات داده، تملک در اون مال حلال نیست مگه به رضایتی که به رضایت قابض و به رضایتی آخذ. پس ما وقتی گفتیم تملک برای او حلال نیست، این مساوی با لزوم معاتاته. اگه معاتات جایز بود مالک اصلی میتونست بیاد تملک بکند و رجوع بکند و تصاحب بکند. ما با روایت لا یحل مال امرئ المسلمین جلو تصاحب و تملک مالک اصلی را میگیریم، میگیم وقتی که به معاتات فروخته دیگه تصاحب برای حلال نیست مگه به کی؟ به صاحب ما. تملک برای حلال نیست مگه به اذن و تیبی صاحب مال. تازه فرمودید و توهم تعلق الهل به مال الغیر، کسی بگه لا یحل مال، مال غیر حلال نیست و کنه مال الغیر بعد از رجوع اول کلام، مال کسی رو رجوع کرده بعد از رجوع آیا مال غیر هست یا نه اول کلامه، اگه لازم باشه مال غیره، اگه جایز باشه نه. میفرماد متونین توهم متوه بی ما تقدم من ان تعلق الحل بالمال، حلیت که به خود مال متعلق شده یفید العموم. حلیت به مال متعلق شده یعنی چی؟ میدونم به تعلق حل به مال حلیت یکی از احکام شرعی است، آقایان که خوندن موضوع علمتیک افعال مکلفینه، حلیت، حرمت، بلی اباحه، کراهت، همه اینها باید متعلق به فعل مکلف بشه یا متعلق به عین خارجی بشه؟ متعلق به فعل احسن. هر جا متعلق به عین خارجی باشه در اونجا محل گفتگوست، آیا یفید العموم یا اون اثر مطلوب را افاده میکنه. مثلا حرمت علیکم امهاتکم، امهات بر شما حرامه، امهات یعنی مادرهاتون، حرمت به خودی مادر نسبت داده شده نه به خلم. آیا ازدواج با اونها بر شما حرامه؟ احترام کردن به مادر بر شما حرامه؟ آیا مثلا بلی نگاه کردن بر در آیه توضیح داده نشده؟ میگن در هر جا که احکام به عین خارج نسبت داده شده در جمهوریت اثر ظاهریه، اثر ظاهری نیست. من ازدواج یا نکاح با امهات بر شما حرامه، میته بر شما حرامه، میته یه عین خارجی بر من حرامه، حرمت باید به فعل من متعلق بشه نه به عین خارجی. میگن اثر ظاهری و اثر غالبی گوشت چیه؟ اکله. میته حرامه یعنی اکلش حرامه، اکل خوردن که فعل مکلف باشه. این محل بحث مرحوم شیخ برای استدلال به مطلب خودش میخواد بگه که در ماننفی هم لا یحل مال امرئین، کلیت که به مال نسبت داده شده، این افاده عموم میکنه. افاده عموم یعنی هیچ چیزی از تصرفات مال غیر، هیچ چیز بر شما حلال نیست مگه به تیب نفس خودش. یکی از اونها هم تملکه، یکی از اونها هم رجوعه، یکی از اونها هم تصاحبه. پس تصاحب و تملک و رجوع بر مال کسی حلال نیست. ایشون میفرماد یفید العموم، ولی خودش محل بحث آیا نسبت یک حکمی حلیت باشه، حرمت باشه، وجوب باشه نسبت به عین خارجی، آیا یفید العموم یا یفید فائدت الظاهره. مثلا محل بحث و محل کلام بهش یشمل التملک ایدن، شامل تملک هم میشه، یعنی تملکش هم حلال نیست. ولی فلا یحل التصرف فی، پس در مال غیر تصرف حلال نمیشه، تملکش حلال نمیشه مگر به تیب نفس مالک. در مانندم یکی از مال غیر همین مالک اصلی است، بر مالک اصلی تملک و تصرف در مال قابض حلال نیست.